بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه استنباط نظام، شنبه 29 مهر ماه 1402. استاد سید منذر حکیم.
اعوذ بالله السلام علیم الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. در بحث اجتهاد پس از عبور از چند خاکریز، معرفی اجتهاد، کلید واژه اجتهاد و تاریخچه کلید واژه، تاریخچه خود اجتهاد و اقسام یا مراتب اجتهاد، به اینجا رسیدیم که ما برای اجتهاد حداقل به 3 عنصر اساسی نیاز داریم که این عناصر یکی منابع اجتهاد، یکی قواعد اجتهاد، یکی روش اجتهاد، با تفکیک 3 سطح از اجتهاد: اجتهاد استجهاری، استنباطی، استنتاقی. بعد رسیدیم به این که از لحاظ اولویت بندی کدوم یک پیش نیازه، کدوم یک پس نیازه، و گفتیم که اولین پیش نیاز خود منابع استنباطه که این باید در صدر بحث‌های اصولی قرار بگیره. اگر بنا شد بحث از منابع، اگر بنا شد، تأکید می‌کنم، اگر بنا شد بحث از منابع یکی از بحث‌های علم اصول باشه، این در صدر جدول قرار می‌گیره، پیش نیاز میشه، بعد قواعد، بعد روش. بستگی داره چگونه تعریف بشه علم اصول. بنابر برخی از تعریف ها اصلا خروج موضوعی پیدا میکنه، مباحث حجت خروج موضوعی پیدا میکنه. بنابر بعضی از تعریف ها نه، منابع یا بحث از حجت بخشی از علم اصول. اونجایی که اگر توی اصول فقه مرور کرده باشید که این بحث مطرح شده اونجا، یا حالا جای دیگر، که ما وقتی میگن بحث از ادله اربعه میکنیم، بحث از ادله اربعه میگن با قید دلیلیت یا بدون قید دلیلیت. اگر با قید دلیلیت میشه خروج موضوعی، یعنی چیزی که دلیل، قرآن که دلیله، ما از عوارض این دلیل بحث میکنیم. بحث از دلیلیت دلیل میشه خارج از این تعریف. اما اگر گفته شود که بدون قید دلیلیت، یعنی ما یمکن ان یستدل به، امکان استدلال اگر در تعریف بیاد، خب امکان استدلال به قرآن، امکان استدلال به سنت، امکان استدلال به خبر، امکان استدلال به اجماع، به عقل، به قیاس، به استحسان، همه اینهایی که مباحث حججی که در اصول فقه شیعه و غیر شیعه اومده، همشون وارد مباحث اصولی میشن. ما یمکن الاستدلال به، بحث از دلیلیتش میشه از عوارضش. بحث از دلیلیت این دلیل میشه یکی از عوارض این. اما اگر ما دلیل بودنش رو مفروغ عن بگیریم، دیگه بحث از دلیلیتش میشه یک بحث پیش نیاز این علم اصول یا مقدمه این علم اصول، میشه خروج موضوعی. حالا بگذاریم از این. اگر بنا شد ما در نظام استنباط، که ما پیشنهادمون این بود که ما یک نظامی برای استنباط باید داشته باشیم، تا همه این مباحث مربوط به استنباط در اون بحث بشه. لذا اگر گفتیم علم الاستنباط یا نظام الاستنباط، دیگه سب تا سد استنباط باید بیاد توی این مجموعه. و در نتیجه این میشه که ما باید از تعریف استنباط گفتیم استنباط چیست، استنباط چرا، استنباط چگونه. خب از کجا باید استنباط کنیم و مراتب استنباط و ابزار استنباط، شرایط استنباط، موانع استنباط، همه اینها توی این مجموعه ای به نام نظام استنباط یا در علم استنباط جا میگیرن. این از لحاظ چینش فنی مطالعه. لذا وقتی ما نظام استنباط را بخواهیم بحث کنیم، کلیه مطالب و مسائل و نکاتی که در این استنباط به نوعی مطرح هستند و میتونن مطرح باشن، چه مثبت چه منفی، همه اینها باید در این علم استنباط یا در نظام استنباط دیده بشن. ولی اگر بحث از قرآن کردیم یا بحث از عقل کردیم، هم بحث از دلیلیت و حجیت قرآن و هم بحث از کیفیت استفاده از قرآن، همه اینها باید بحث بشه. خب با این فرض، یعنی با این تعریفی که برای تعریف گسترده‌ای که ما برای علم استنباط یا نظام استنباط داریم انجام میدیم یا پیشنهاد میکنیم، گفتیم سه تا سوال جدی داریم و این سوال از هر سوالی یتفرع منه سوالهای دیگر که استنباط چیست، استنباط چرا، استنباط چگونه انجام میشه. و چون ما برای استنباط مراتبی در نظر گرفتیم، به همین ترتیب قواعد هر یک از این سطوح استنباط و همینطور روش های خاص هر یک از این سطوح جای بحث خواهند بود، جای بحث خواهند داشت در این منظومه. خب الان از کجا باید شروع کنیم؟ اگر بریم به سمت مسلح شدن به سلاح، مسلح شدن به علمی که اون علم به ما توان و قدرت استنباط و ملکه استنباط. حالا دو تا بحث باز اینجا بحث میشه، چون میدونی تو بحث اجتهاد گفتن ملکه ایست، ملکه که بتونه انسان در با اون ملکه یا با اون خصلتی که یا صفتی که به دست میاره، ملکه یعنی یک صفت پایدار، یه صفت پایداری بشود در وجود او، مثل رانندگی. یه وقتی کسی رانندگی میکنه، چه بسا لزومی نداره حتما تمرکز داشته باشه، چون شده برای او یک ملکه، پشت فرمون که میشینه راه میدیه، فکر نمیکنه الان چی کنم، الان کجا برم، الان دست به چی بزنم، الان کی مثلا ترمز بگیرم، کی کلاس بگیرم، اینا رو فکر نمیکنه دیگه، چون برای او ملکه شده به یک معنا ناخودآگاهانه است، ولی نیاز به تمرکز نداره. در بحث استنباط هم اگر گفتیم یک ملکه است، تا رو میگیم توان استنباط، یا یاد بگیره چگونه استنباط کنه، این یه مرحله است. خب مثل کسی که میره دفترچه آزمون برای رانندگی میگیره و رو مطالعه میکنه و حفظ میکنه. اصولی که ما میخونیم در این حده، در حد یه دفترچه راهنمای رانندگیه، البته خب پیچیده است، حالا اون ساده تره این سخت تره. ولی آیا اگر کسی در این امتحان کتبی قبول شد، آیا در امتحان عملی هم قبول خواهد شد؟ احتیاج به ورزیدگی و تمرین داره. ورزیدگی و تمرین هم مراتب داره. آقا این فرمودن ما اجتهاد متجزی داریم، اجتهاد مطلق داریم، یعنی اگر یه مسئله رو توانست استنباط کنه، خب فرض میکنه با کسی که کلیه مسائل فقهی را از طهارت تا دیات استنباط کرد، استنباط بالفعل. پس یکی توان استنباط، یکی استنباط بالفعل، یکی هم این که این کم و کیف این استنباط، یعنی الان یه مسئله شما بهش بدید بگید آقا حکم این مسئله را برای من از منابع مقرره برای من به دست بیار و این بتونه الان انجام بده، یک رساله بنویسه، یه رساله بنویسه برای شما مثلا حکم شرعی نکاح، آیا نکاح واجبه بر تک تک افراد مکلفین، نکاح واجبه، مستحبه، مکروه، مباح، حرامه، بیاد حکم شرعی نکاح در بیاره و یک پایان نامه ازش در بیاره، یک مثلا 30 صفحه مطلب بنویسه، بره ادله رو ببینه و از این ادله در بیاره این و انکح الایاما منکم ازش وجوب در میاد یا استحباب، و همینطور بقیه آیات مربوط به ازدواج یا به نکاح بره همه رو ببینه و از میان اینا از آیات و سپس روایات اینها رو از هر لحاظ سندی دلالی بررسی کنه، بگه آقا حکم نکاح وجوب عینیه یا وجوب کفاییه یا هیچ کدوم نیست، نه وجوب عینی نه وجوب کفایی، مستحب مؤکده مثلا، یا نه بگوید در مواردی، در موارد غیر همونطور که فقها فرمودن اگر نیاز به خوف وقوع در حرام داشته باشه میشه واجب، اگر خوف وقوع در حرام نداشته باشه میشه مستحب. مثلا بعضی ها این حرف زدن، بعضی ها گفتن واجب کفایی که ما به این تمایل پیدا کردیم با توجه به ضرورت استمرار جامعه انسانی و نسل‌های بشری باید باشن، به بار دیگر برای ضرورت حفظ نظام بشریت که خدا او را به وجود آورده، خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، این هدف آفرینش برای اینکه نابود نشه این هدف و باید این هدف الهی محقق بشه، بنابراین باید جامعه انسانی تداوم وجود داشته باشه و این تداوم وجود بستگی به تناسله، تناسل متوقف بر ازدواج و نکاح هست، بنابراین میشه واجب کفایی، به اندازه‌ای که جامعه بشری استمرار وجود پیدا کنه واجب، مازاد بر اون میشه مستحب. این هم یه نظر میتونه باشه و از فقها هم همین رو فرموده، یا اینکه نه ممکنه که قائل بشه که اصلا انسان توانمند برای ازدواج باید ازدواج کنه مگر موانعی داشته باشه، یعنی وجوب عینی نه وجوب کفایی، ممکنه هم کسی به این به روش های خاصه از استدلال به این نظر متوجه بشه، مثلا از النکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سنت اینجا معنای مستحب نیست، سنت اینجا یعنی روش پیامبره، سیره قطعیه مقبوله نزد خدا که پیامبر داشت این است که ازدواج باید بشود، چرا؟ چون اگر ازدواج نکرد عذاب میماند و کسی که عذاب میماند جای او در آتش جهنم است. خب از این که وعده عذاب داره انسانی که معاش عذاب باشد و ازدواج نکرده میتوان استنباط کرد که پس ضد او که ازدواج کردن است میشه لازم که ترک او بشه چی؟ ما توعد علیه النار، اگر این چنین شد اون وقت ممکنه منتهی بشه به این رأی که الان باید ازدواج بر شخص واجبه، لانیم نعمانه اون از این ازدواج باید ازدواج کنه مگر بیاد یک واجب اهم که مزاحمش باشه پیش بیاد که این تعطیل میشه، یا اینکه در شرایطی قرار بگیره که امکان ازدواج براش نباشه، یعنی مانع وجود بیاد، نه اینکه خودش ازدواج خودداری کنه، مثل کسی که نماز باید بخونه، بقیه مصلات اینجا هم فرمود مثلا نکاح سنتی میتونه چنین مثلا مفاری داشته باشه. خلاص میخوام بگم که اجتهاد یا استنباط را استنباط را یاد بگیرد، یه مرتبه ممارست کند، استنباط را انجام بدهد. در چه سطحی انجام بده این استنباط را؟ در یک سطح خیلی عادی ابتدایی یا در یک سطح وسیع و گسترده، حتی یک باب فقهی را مثلا همه احکامش را استنباط کنه، یا اینکه تمام ابواب فقهی. اینجاست که بحث تجزی در اجتهاد یا مجتهد متجزی و مجتهد مطلق مطرح میشه. پس ما الان در ترسیم این بحث که استنباط چیست، چرا، چگونه، این چگونه دو معنا داره، یعنی دو جور تفسیر میشه. یه چگونه که کل بحث نظام استنباط را برای ما تبیین کنه، یه چگونه خاص. یعنی الان اگر من با این مسئله که در حد استظهاره من بخوام در اینجا اجتهاد کنم، در حد استظهار چه کار باید بکنم؟ یه چگونه فرعی، یه چگونه کلام، یه چگونه خرد. این چگونه خرد چگونه استظهار کنم، چگونه استنباط کنم، چگونه استنتاق کنم. جامعه مشترک این سه تا چگونه، یه چگونه کلانه که اینها را اگر ما خوب باز کنیم میشه یک منظومه برای علم استنباط که بقول دادیم که اون مجموعه را یا این مجموعه سرفصل‌ها را در اختیار عزیزان قرار بدیم. فکر کنم هم فرستاده هم که گذ بذارن برای شما، نمیدونم نگذاشتن؟ باید بیاد مقیدون بگذارن. خب این نقشه راه برای بحث استنباط معلوم شد؟ بله. نقشه کلام. خب
چون میشه اون کلام فرمودید اون گفت فقه حکومتی هستش
دیگه، همه چی تو این میاد، توی تمام ابواب فقهی. حالا این ابواب فقهی رو چند جور تقسیم میکنن. یه جور که مثلا محقق حلی تقسیم کرده، ما کلن تمام مسائل فقهیمون در چهار نوع تقسیم میشه. یک، بسته ای که نیاز به ترازی طرفین نیست، نداره و نه احتیاج به فرد داره، بسته عبادات، آنچه که بین انسان و خدا مطرحه و نیاز به قصد قربت داره، این بسته عبادات، یا این بگیم بخش عبادات از فقهمون. یه بخش دیگر هست در داد و ستد میان افراد جامعه است که اینها باید برای اینکه زندگی خودشون را بتونن مدیریت کنن، اینا داد و ستد خواهند داشت. در این داد و ستد دو جور داد و ستد هست. یه داد و ستدی که احتیاج به موجب و قابل داره، طرفین، به این میگیم عقود، مجموعه عقود یا مجموعه معاملات، معاملات به معنای خاص. اگر تعاملی بین دو طرف باشه بگونه ای که فقط به یک طرف نیاز داشته باشه، که این ایقاعه مثل طلاق و چیزهای دیگری که فقط به یک طرف، وقت مثلا و امثال اینا، این ایقاعاته. اگر هیچ کدوم نبود، نه عبادت بود، نه عقود بود، نه اطاعت بود، احکامی بود که اینها باید اجرا می شدن و نیاز به هیچ یک از اینها نداشته باشه، به این مجموعه احکام یا سیاسات یا مثلا حدود و دیات و امثال اینها گفته شده که در این بخش چهارم گذاشته شده. این یه جور تقسیم بندی. انواع دیگری هست برای تقسیم بندی که شاید صد هم در فتاوا واضحه. مثلا این تقسیم بندی رو آورده، یه تقسیم بندی هفتایی آقای فضلی در یکی از کتاب‌های فقهیش آورده از در خدمت شما. یک جور تقسیم بندی دیگری شده فقه اکبر و فقه اصغر. فقه اکبر مباحث مربوط به اعتقادات و مسائل اخلاقی میتونه باشه و فقه اصغر مسائل رفتاری انسان ها. خب باز تقسیم دیگر اینجا میشه مطرح کرد که مربوط به فقه فردی و اجتماعیه، یعنی وقتی گفت تعریف میکنیم فقه را به این که فقه برنامه مدیریت زندگی انسانه یا المنهج صحیح للحیات، روش صحیح زندگی، اون سبک زندگی مطلوب الهی برای ما انسان ها. خب این یک زندگی فردی داریم، خانوادگی داریم، اجتماعی داریم، یعنی اجتماعی عام. به عبارت دیگر اینجوری میتونیم تقسیم کنیم: فردی، اجتماعی، اجتماعی عام، اجتماعی خاص. اجتماعی عام، اجتماعی خاص خانواده است. اجتماعی عام ماورای خانواده یا خارج از افق خانواده. میشه اینجا سه بخش کرد: احکام فرد، احکام خانواده، احکام جامعه. یا احکام اجتماعی انسان، انسان به تعبیر حالا بعضی از بزرگان، احکامی که رابطه انسان و خدا را مشخص میکنه، تنظیم میکنه. احکامی که رابطه انسان و انسان را تنظیم میکنه، احکامی که رابطه انسان و طبیعت را تنظیم میکنه. این هم یه جور تقسیم بندی. هر جوری شما بخواهید ورود کنید، شما در اینجا نیاز به روش دارید برای فهم مسائل اون حوزه و روش هم برای نحوه استنباط حکم در اون حوزه. یکی مثل شهید صدر ممکنه این حرف را بزنه که ما چند بار این تکرار کردیم، اگر ما بخواییم حکم فرد را استدلال کنیم، فرد هم در جامعه است، با نگاه اجتماعی به فرد باید متون موجود یعنی منابع موجود را ببینیم، همینطور بیاییم احکام مربوط به فرد در خانواده یا برای تشکیل و مدیریت و تداوم خانواده ببینیم و فرد را در جامعه ببینیم. خب اینجاست که ما نیاز به یک سطح بالاتر از استنباط داریم، چون این احکام را اگر بخواهیم به خوب بفهمیم، ما باید نظریه اجتماعی را خوب بفهمیم. نظریه اجتماعی ما را به نظام اجتماعی راهنمایی میکنه. اینجاست که ما برای استنباط نیاز پیدا میکنیم که از نظریه و نظام اجتماعی اسلام آگاه بشیم و این میتونه پیش نیاز بشه برای استنباط حتی احکام فردی، که این یک بحث چالشی ممکنه باشه و بسیار جدیه. رضا شهید صدر عرض کردم که یک مقاله داره تحت عنوان الفهم الاجتماعی للنص، یه بحثه، و یه بحث هم الاتجاهات المستقبلی لحرکت الاجتهاد، دوتا داره که در این دوتا و با اون بحثی که در مدرسه قرآنی شهید صدر مطرح کردن که فهم فقه اسلامی برای یک مجتهد فرع تسلط بر نظام اجتماعی اسلام و تسلط بر نظام اجتماعی اسلام فرع بر آگاهی از نظریه اجتماعی اسلام در قرآن است، که نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا و نظام خلافت و نظام شهادت. اینا رو شهید صدر وقتی مطرح کرده در حقیقت یک افق جدید برامون باز کرد، و افق جدید این است که در استنباط حتی احکام فردی ما نمیتوانیم نظام اجتماعی اسلام را نادیده بگیریم، نمیتونیم از نظریه خلافت چشم پوشی کنیم. پس ما به عنوان یک فقیه اگر بخواهیم برای زمان حال، برای شرایط فعلی ما بخواهیم چیزی را استنباط کنیم، کلیه منظومه های پیش نیاز را باید مسلط باشیم. یکی از اون منظومه های پیش نیاز همین نظام اجتماعی. با همین نگاه ما میاییم نظام خانواده را استنباط میکنیم، نظام سیاسی را استنباط میکنیم، نمیدونم فرض کنید بحث ولایت فقیه را با همین فرمون باید حرکت کنیم و به دست بیاریم. چیزی که امام رحمت الله علیه در اون بحث ولایت فقیهشون انجام داد همین بود. یعنی شما میبینید امام اول میان اون نگاهش را به اسلام و پیشفرضهایی که امام به عنوان پیشفرضهای آغازین که اگر اینها را کسی نفهمد ولایت فقیه را نمیفهمد، اینها را امام مطرح میکنه، بعد میاد به سراغ آیات و روایات. حالا آیات یادم نیست چقدر آیه استفاده کرده امام، یا از مفاد آیات یا از مفاهیمی که در آیات اومده. حالا اینو باید مرور کرد، یعنی یه بار ما باید تطبیقی اگر بخوایم عمل کنیم بیاییم رساله امام، یعنی اون دستهای امام در ولایت فقیه رو یه بار مرور کنیم ببینیم امام در بحث در استنباط ولایت منطقه فقیهی که داشته چه پیش فرضهایی مطرح کرده و چگونه از این پیش فرضها رفته به سراغ متون آیات و روایات، که معمولا اینها در روش فقها به طور ناخودآگاه، یعنی غیر مقصود یا غیر بدون توجه تفصیلی با یک توجه اجمالی مطرح میشه، یا به عنوان این پیشفرض‌ها به عنوان نکات ارتکازی در ذهن فقهای ما مطرحه و یعنی اینها را به زبان نمیارن معمولا در حین بحث و استدلال و قلت و اشکال و جواب، اینها بروز پیدا میکنه و خودش را نشون میده که این شبیه این را من داشتم. یک آقایی آمد گفتم چرا ازدواج نکردی؟ گفت من 30 سالش بود. گفتم چه شرایطی داری که تو تا الان موفق نشدی؟ گفت من چی؟ 2 شرط بیشتر ندارم. 2 شرطش را گفت من 10 مورد براش آوردم، هر موردی که آوردم یه اشکال دیگه میکرد. گفتم ببین یه شرط سوم داری ناخودآگاه در ذهنت، اینو به زبون نیوردی. گفتم شما 12 شرط داری برای ازدواج، نه 2 شرط، ولی اونا در ناخودآگاه در وقتی با مورد روبرو میشی میبینی این میگه قدش کوتاهه، اون قیافش نمکیه، اون نمیدونم فرض کنید خانوادهش این چنینیه، اون میگه نمیدونم مشکل مثلا فرض کنید جسمی داره، اون مثلا یه مورد دیگه میگیم خب این مطلقه بوده، خب نگفتیم مطلقه نمیخوام، یا مثلا میگه اصلا عقد بسته نباشه، خب اینا رو چی نگفتی؟ وقتی نگفتی اصلا میخوام مرد ندیده باشه، خب مگر ممکنه در یه چنین زمانی مردی مثلا ندیده باشه؟ خلاصه اینا به گونه ایست که گاهی شرطها یا پیشفرضهای موجود در ذهن فقها خیلی دقت نمی کنن در مطرح کردنشون، ولی امام رحمت الله علیه چون اون ذهنیت خاص پیش اومده بود راجع به ولایت فقیه و ذهنها قفل شده بود روی یک نوع معین از نگاه به ادله، امام اومد این راه را هموار کرد و پیشفرضها و پیشنیازهای فهم صحیح ولایت فقیه را آمد عرضه کرد و مطرح کرد، و لذا روش امام رو در ولایت فقیه با همه بحثای دیگر امام در مکاسب متفاوت میبینید. چرا؟ چون این هم مسئله حساس بود و هم سادش کرده بود امام برای خیلی از سطوح، یعنی ما که مثلا داشتیم سطوح را میخوندیم میفهمیدیم که امام چی میفرماید، یعنی احتیاج به یک مثلا اجتهاد آنچنانی هم چون خیلی عرفی و خیلی میگیم قابل پسند جوانان و فریختگان مثل سهل ممتنه، یعنی هم یک آدمی که واصل الالله باشه اون نمیفهمید، هم یه مبتدی اون را میفهمید، و این از ویژگی های امام رحمت الله علیه بود در طرح این بحث ولایت فقیه به این شکل که اگر کسی مطالعه کنه به باور میرسه، چون مقدمات و نکاتی را که جمع کرده بود بسیار بسیار بدیهی و روشن بود. فقط ما عیب آدم هایی بود که اینها را کنار هم نمیذاشتن. امام این مقدمات را کنار هم چید، صبح و کبراهاش درست کرد، خیلی سهل الوصول به عنوان یک روش سهل ممتنع مطرحش کرد و تأثیر گذار شد. این هم بحث دیگر است که حالا فقیه چگونه استدلال کنه، چگونه بیان کنه، چگونه بفهمه. یعنی ما یک بحث مهم داریم، روش فهم مسئله و روش طرح مسئله و روش حل مسئله. اینا را اگر یک مجتهد، یک فقیه متوجه بشه، قطعا روش تعامل او متفاوت خواهد بود. روش فهم و روش طرح مسئله و روش حل مسئله، این سه روش هم توی بحث‌های روشی جا داره که حتما مطرح بشه و روی اون کار علمی و جدی بشه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.